بسم الله الرحمن الرحیم. قوله فاذا احسست بشیء من اعضائک شیئا، عبارت را خوندیم. حالا صحبت در تأثیر احوال نفس و بدن به یکدیگر بود که در این تأثیر متعاکسند، یعنی هم نفس احوالش را به بدن می‌دهد و هم از احوال بدن متأثر می‌شود، بدن هم احوالش را به او می‌دهد. به تعبیر کتاب و حضرات مشا، از این رو که بین نفس و بدن کمال علاقه و ارتباط است، چون نهایت وابستگی و انس و الفت بینشون هست، لذا به حکم مجاورت صفات یکی از این دو در دیگری سرایت میکنه. اینطور اما همونطور که بحث رسوندیم، بخواهید بحث را شریفترش بفرمایید، باید اینطوری تعبیر کنید که چون انسان یک هویت ممتد هست و علت تحقیق بدن با وصف عنوانی بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی بدن روح متجسد است، بدن روح متجسم است، بدن جسم متروح است که روح حیات خودش را تنزل بدهد محسوس بشود، می شود این ادراک، علم، حیات، ها مرتبه نازله هویت انسانیه و این مراتب همه از یکدیگر حکایت می کنند، مثل اینکه نظام هستی هر مرتبه‌ای حکایت از مرتبه میکنه که به عرض رسوندیم اگر انسان خواننده باشه در هر مرتبه وجود که قرار گرفته هم ما قبلش رو میخونه و هم ما بعدش رو میخونه، آنچنان ما قبلش رو میخونه مثل اینکه با تمام تار و پود و شراشر زندگی ما قبل با اونها هم نشین بود. قرآن شریف رو باز میکنی میبینید مثل این که در عصر نوح از ابتدا تا انتهای زندگی نوح، ساختن کشتیش، احوالش، اوضاعش، مثل این که همه را جناب رسول الله خاتم صلی الله علیه و آله با ایشون بود و عکسبرداری کرده و چی جور پیاده میفرما. بعد در باره بعدم همینطور، انسان کامل اینجوره، انسان که بالا آمده در هر مرتبه هم ما قبل رو میخواند و هم ما بعد رو میخواند. اینها بینشون محاکات است. انسان هم همینطور، این هویت واحده ممتده بین این مراتب محاکات است و همین به همین منوال بحث رو پیاده بفرمایید که تأثیر و تأثیر در بینشون و احوالشون سرایه در یک دیگر به این نحوه باید. حالا کتاب به نحوه بیان شدت ارتباط و علاقه به این صورت، کیف کان، حالا حرف در این است که احوال بدن در نفس اثر میگذاره، بدن خسته میشه، کلال به بدن دست میدهد، میبینی روح از کارش باز میماند، خستگی او بر اثر همین همنشینی با بدن چون مجرد نیست، من حیث و هوه مجرد خستگی معنا نداره، خستگی، ماندگی، اینها همه از ناحیه ماده هست و چون به بدن مرتبط هست این خستگی براش پیش میاد. از اون طرف هم بر اثر کمال مجاورت و ارتباط، حالاتی را که گاهی نفس ادراک میکند برای او پیش میاد، میبینی که به بدن هم سرایت میکنه. مثلا نفس میترسه میبینی زانو پا، پا چون میدونید قوه محرکه پا خیلی قویه، قوی تر از قوه محرکه دست ها هست. ما اگر بخواییم مثلا آرنج دست را و بازوها را به اندازه پا حرکت بدهیم نمیتونه، وامیسته، خسته میشه. اما قوه محرکه در پاها خیلی قویه، باید بدن را بکشن ببرن. با اینکه این قویه، قوه محرکه اعصاب در پا چقدر قوی هست، میبینی که پاهاش میلرزه، سست میشه، زانوهاش میلرزه، چهرش دگرگون میشه، چشمش شکایت میکنه. گاهی مثلا شدت حالات روحانی میبینی حتی مثلا لبهاش میلرزه، ارتعاش به دستا، جهات دیگر پیش میاد، لاله های گوشش مثلا سرخ میشه، چهرش زرد میشه. اینها احوال اون سویی بدین سویی سرایت میکنه. و از این سو هم بدون سو به این لحاظ که اون سویی مرتبط به بدن هست، نه مجرد من حیثه و مجرد. حالا داریم این جهت رو میگیم. و همون طوری که برز سوندیم، روایات ما در بیان ارتباط، مجاورت، همنشینی، مؤثره و از ناحیه مجاور به مجاور حالات قهرن منعکس میشه و خیلی چیزها، حتی مثلا خوی مادر از مجرای شیر مثلا و حالات مادر از مجرای شیر، حالات پدر همینطور از مجرای نطفه، اینها در فرزند اثر میگذاره که فرزند ساخته و پدر و مادر خودشه و نتیجه اونهاست به اذن الله سبحانه. که انه بحثی حضرات اهل عرفان در اون کتاب های عرفانی دارن که حق سبحانه او که روح میدمد به طفل، جان میدهد به جنین، این جان مثل آب بارانه که آب باران از آسمان فرو میریزد، اما وقتی آمده به مجاری، به جویها، به وادیها، از اونها رنگ میگیره. از آسمان بیرنگ آمده، حالا آمده در این وادیها رنگ میگیره، طعمش عوض میشه. اینها که انه، فرمایشون آقایون خوب فرمایشی هم هست، که انه نفخ روح از مجرای پدر و مادر، از این دوتا کانال این روح داره نفخ میشه و از این دوتا کانال رنگ میگیره. روح، نفخ روح رنگ میگیره، که انه پدر و مادر هم در این نفخ روح شرکت دارن و اینها در فرزند اثر میگذاره و الا ماشاءالله که از این گونه فرمایشات دارن. یه مقداری از این حرفها را در نکته 848 هزار یک نکته آوردیم، گفتیم بی لطف نیست. بعضی از روایات و بعضی از گفته های شیخ را در قانون اینها اشاره کردیم و حدیثی از جناب رسول الله اینها اونجا اومده، یه فرصت کردیم نگاه می فرمان. قوله فاذا احسست بشیء من اعضائک شیئا، حالا داریم از این سو که بدن چیزهایی رو احساس میکنه، تخیل میکنه، ادراک میکنه و میبینی که در خودش اثر میگذاره، مثلا در او اثر میگذاره، متاثر میشه و این تأثیر سرایت میکنه در نفس هم، در اون جوهر نفس هم. فاذا احسست بشیء من اعضائک شیئا او تخیلت، یا چیزی رو در خیال آوردی، او اشتهیت، یا آرزوی چیزی را کرده ای، او غضبت، یا خشم کرده ای، میبینید جواب ازا، میبینید که القتل، علاقت التي بینه، یعنی بین جوهر، القتل علاقت التي بینه، حتما بینه آقا، القتل علاقت التي بینه، بین اون جوهر و بین هذه الفروع که گفتیم قوای منبسه در اعضای تو هستن. چه چیزی رو القت؟ مفعول به القت؟ هیئتن، فیکه این هیئتن یعنی کیفیتن یعنی صفتن. بله الغا میکند این علاقه کیفیتن و صفتن هیئتن فیکه در ذات تو در اون جوهر، به طوری که حتی تفعل به تکرار از آنن ما بل عادتن و خلقا یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکن الملکات. بعد میبینید که به طوری الغای این هیئت میشود در بدن که حتی تفعل، یعنی اون هیئت تفعل، حتی تفعل به تکرار از آنم ما. بعد میبینی که به تکرار از آنم ما یعنی اعتقاد یعنی تصدیق، بر اثر تکرار میبینی از آن تصدیق که اگر به فعل نسبت بدهی عادت خلق، چون تا حرف فعل نیامد عادت و خلق نمیگن، یه ملکه ای را داره این ملکه که وقتی به فعل که آمده میگن حالا عادت خلق، یعنی عادت و خلق پس از رسوخ ملکه است، وقتی داره به فعل میرسه میگوین عادتش شده، خلقش شده، خویش شده، که در مقام فعل خودش نشون میدهد. عادت و خلق پس از رسوخ ملکه است در ذات اون جوهر. کتاب شما که بینها کرده خواست که زمین رو بزنه به نفس و بیخبر از این که در عبارت نفس نداری، فهذا الجوهر فی که واحد و لهو، این جوهر رو فرو اون همینطور مذکر از زمین و بینه و بین حاضر فرو. بله خواست اون کار رو بکنه، بله این اشتباه پیش آمد، نسخه همه بینه هست و همینطور که از کردیم. حتی تفعل به تکراره از آنن ما، از آنن ما یعنی ملکه اعتقاد و تصدیق اینجور چیزا میاره، بل عادتن و خلقا، که میبینی عادتی حالا به فعل که آمده، به فعل که آمده میشود عادت و خلق، میبینی مطابق اون ملکش اون عادت و خلق بله از او صادر میشه، در مقام فعل مشاهده میشه یه دیگه باش ملکه شده و سهل و آسانه برای او اون فعل رو انجام دادن بر اثر داشتن این ملکه، که مثلا به این طور تعبیر، به همون طور در منظومه اونجا خوندی که حالا می شود این هیئتی که رسوخ کرده می شود مبدأ سهولت فعل. تا ملکه نبود فعل سهل نبود، آسان نبود، حالا که وقتی رسوخ کرده مبدأ سهولت فعله. بله حالا خوب می تونه بنویسه، حالا مثلا کارهای دیگر انسانی را که داره اینها میبینی خوب میتونه انجام بده، ملته شد براش، حالا در زحمت نیست که دیگه عادت شد برای او. بله مثل یه طلبه رو به حالش که بگذارید، به قید از کتاب و مطالعه و نوشتن و اینها بقیه کارها براش قصریه، تا او رو رهاش کنی دنیا رهاش کنه میاد به سوی کتابش، میاد به سوی مطالعهش، درس و بحثش، اینا خویش شده، معتاد شده. یتمکنانه که این عادت و خلق، این عادت و خلق یتمکنانه جا می کنن من هذا الجوهر المدبر، در این نفس ناطقه انسانی جا می کنن تمکن الملکات، اونطوری که ملکات جا می کنن اینها اون نحوه جا می کنن. هذا بیان و کیفیت تأثیر نفس عن البدن و هو ان تحصل فی النفس هیئتون، همون هیئت در متن که عرض کردیم کیفیت و صفت، تحصل فی النفس هیئتون به سبب هذه الافعال التي ذکرها. هذه الافعال چه بود؟ احساس، تخیل، اشتها، غضب، اینجو چیزا، اینها کم کم ملکه میشه، ملکه میاره. و هیه یعنی این هیئت، هیئتی که حاصل میشه، و هیه کیفیتون من الکیفیات نفسانیه که حاصل میشه بله، حالا اینها رو الان به ضرب من البیان کیفیات نفسانی بگیم که همینطور دارش اینجور چیزها رو میگیم کیفیات نفسانی، اینها کیفیات نفسانی است و تسمى همین هیئت، همین کیفیات نفسانی، همین هیئتی که الان گفتیم و تسمى این هیئت حالا مادامت سریعت از زوال فعضا تکررت از انت نفس لها فسار نفس کل مرتن اسهل تأثرن حتی یتمکن تلک الکیفیات منها و تسیر و بطیعت از زوال فسارت ملکتن. بله، ابتدا که سریعت از زوال هنوز جا نکرده، هنوز دستش روون نشده، خوندن رو خوب نمیدونه، در اون فعل تمرن نداره، مجاوره در اون عمل نیست، مستمر در اون کار نیست، میبینید که در زحمت میخواد عبارتی رو بخونه، هنوز اون عربی مثلا زبان عربی، زبانهای دیگر برایش هنوز ملکه نشده، درست نمیتوان، به زحمت مثلا داره یه خطی رو میخونه، یه روایتی رو میخونه و از خوندنش پیداست که ملکه نشده برای او، هی باید مواظب عوامل باشه، اینجا باید عبارت، وقت ملکه که شد مبدا سهولت فعل، عادت میشه برای او، خلق میشه برای او و همینطور احوال دیگر، حالات دیگر تا رسوخ نکرد، اینها رو میفرمایند حال است، حاله، میآید و زود میرود و وقتی که رسوخ کرد که آدم بدان سلطان یافت و خدا حاجی رحمت کنه، مرحوم حاجی سبزواری، متعلق سبزواری سال منظومه، حالا که وقتی رسوخ کرد نشست، آدم به این دارایی ملک پیدا می کند، سلطنت پیدا می کند، قدرت و قوت پیدا می کند، می تواند که اون فعل را به سهولت انجام بدهد، لذا او را می گویند بله ملکه و همینطور این فرمایش رو میگیرد، دنبال میکند که چون قوای عالم هم تسلط دارن بر مادون خودشون، اونها هم به همین جهت گفتن که ملائکه، اینها از این ملک، از این تسلط، از این قدرت، از این قوت، اینجوری ها مشتقن، اگر از ملکه بگیریم، اگر از الوکت بگیریم که الوکت به معنای ارسال و رسول و اینجور چیزا و اونها رسول الهی هستن و هر دو هشت مبنای صحیح و قرص و قویه، هم الوکتش درسته و هم ملائکه بودنش درسته. بله، خب حالا اینها می شود ملکه برای او، حالا که قوی شده می شود برای او ملکه، دیگه از یادش نمی رود و دیگه فعل را به آسانی انجام می دهد، دیگه شده دارا و این دارایی اهمیت داره. در صاحب فتوحات، در فتوحات هم همین فرمایش رو میفرمایید، اول اینو به عرض برسانم، اینی را که در این کتب فلسفی، فلسفه الهی میفرمایند که این آقا مثلا این صفت برای او حاله، اونها میگوین حال، یعنی اهل عرفان هم میگوین حال، اون صفاتی که رسوخ نکرد اونها میگوین حال، اینها میگوین حال، هر دویشون در این تسمیه شریکن. اما بعد از اون که وقتی رسوخ کرد ریشه دوان، وقتی رسوخ کرد و ریشه دوان، این آقایان فلاسفه الهی میفرمایند ملکه، صاحب ملکه شده، اون آقایان میگویند صاحب مقام شده، که این عارف صاحب مقامه که میفرمایید مقام، بله مقام عارف، فلان سالک صاحب فلان مقام شده، یعنی این یعنی صاحب اون ملکه شده، بله که این اقتدار را داراست. بله، فرض که در تسمیه حال هر دو فریق شریکن، اما وقتی رسیدن به اون جایی که این صفت رسوخ پیدا کرد، اینها در حکمت میگوین ملکه و در عرفان میگوین مقام، که این آقا حالا شده صاحب مقام. حالا این جمله رو که عرض کردیم، قلازم این بود که در فتوحات هم صاحب فتوحات میفرماید کسانی که به جایی رسیدن، ارباب مکاشفه شدن و انس با دیار مرسلات گرفتن، اونها کسانی هستند که صاحب مقام شدن، صاحب ملکه شدن و الا به همین مثلا ممکنه که یک روزی و یک ساعتی دو ساعتی فرض بر او بگذرد و کشی که نفس بکشد مراقبتی داشته باشه اینها بعد از یادش بره. این آقا نوسان داره، جذب و مد داره، پیش میاد و بر میگرده. اینها اون طور مقامات انسانی که میشنوید اینها به اونجاها نمیرسن. اما کسانی که نه، این حال برایشون مثلا این حضور، این مراقبت، بله، این استشراف و انصراف به عالم قدس جبروت و انقطاع الالله، اینها که برایشون ملته شده و اینها هستن که ارباب مکاشفه می شوند. اینها که صاحب مقام شدن ارباب مکاشفه، بله، ارباب حال نه، بله خوبه، چیزکی دارن، نعمتی دارن، اما اون توقعات نداشته باشن که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه. خدا رحمت کنه اساتید ما را، از مرحوم استادشون جناب آقای قاضی بزرگ رضوان الله علیه می‌فرمودن عجیب استقامت در مراقبت داشت و خیلی مواظب نفس بود، کسی که نفس می‌کشید و در فنون علوم رسمی هم که هم در فقه مجتهد بود و هم در علوم عرفان، اینها که خیلی در صناعت بود و کیف کان از در تفسیر هم که مفسر بزرگی بود و در شعر و شاعری که علامه طباطبایی می‌فرمود شاعر مفلق بود و کیف کان اون که خوبان همه دارن تو تنهاداری به این صورت و مستقیم در کار بود و خیلی حالاتی از ایشون نقل میکردن از استقامتشون. و مرحوم آقای آشاغا بزرگ رضوان الله علیه ایشون در از ذریعه که ایشون رو اسم میبره بعد میفرماد که من عشرات سنین که با ایشون آشنایی داشتم وجدته مستقیما. این خیلی اهمیت داره در این عشرات سنین، چند تا ده سال با ایشون محشور بودم، وجدته مستقیما، بله، این وجدته مستقیما فی طریقت این و چطور دی عبارت نگاه بفرمایید در روشش در گفت آمدم و ایستادگی کرد در آمدنش، این کار میرسه، بله. خب فعضا، بله، و تشم ما حالا مادامت سریعت از زبال فعضا تکررت پی در پی، اینها ولی این حالات، این افعال وقتی رسوخ کرد و نشست، که بعد هم انشاءالله رسیدیم در اثبات نبوت و اینها در کتاب که رسیدیم اونجا میبینید که شارع مقدس دستور را طوری قرار داد شب و روز مکرر بشه که تا ملکه بشه برای ما، تا نماز بشدیم، تا نیاز بشدیم، تا به تعبیر مرحوم میرداماد در اواخر تقدیساتش در فرمود که قبساتش فرمود که تا خود ذکر اون ذاکر بودن حرف، عالم ذکر حکیم شدن حرف، تا خود ذکر حکیم بشود انسان. و شرع مقدس فرمود مثلا پنج وقت نماز که این تکرار اذعان میاره، می نشیند، رسوخ پیدا میکنه، ملکه میشه و انسان با ملکات خود محشور می شود و اون که اینجا کاشته در اونجا مهمان کاشته خودش هست که بعد از این حرفا رو فراغون داریم. فعضا تکررت از انت نفس لها فسالت نفس کل مردتن اسهل تأثرن، که کار نیکو کردن از پر کردن است و دفعه دوم می بین در کارش آسانتر از دفعه اول و هاکذا حتی یتمکنه تلکل کیفیاتو منها و تسیر و بکیعت از زوال و دیگه به زودی ها از او گرفته نمی شود فسارت ملتتن. اونجا اون کتاب ها که بحث بفرمایید می فرمایید فسارت مقاما و بلقی. حالا چطور اونجا فرمود که عادت و خلق، اول فرمود اذعانم ما که همون ملتب و تصدیق و اینها، دوباره فرمود عادتن و خلقا و بلقیاس الی ذلک الفعل عادتن و خلقا، چون مبدع سهولت فعل میشه به این لحاظ پای فعل که در کار آمده حالا میفهمید عادت اون شد، تا اضافه و انتصاب به فعل نیامد حرف عادت پیش نمیاد از ملکه ایستاراست. حالا به عکسش، کما یقع و بالعکس که از نفس به بدن میاد، بالعکس که نفس و بدن از کردین در این جهت متعاکسن، کما یقع و بالعکس فانهو زمیر رو باز بزنید به همون جوهر، فانهو کثیرم ما یبتدیو، زمیر یبتدیو همینطور همون جوهر، فانهو کثیرم ما یبتدیو. یعنی حالا ما الان در این عبارت بالا از این بر شروع کردیم، از بدن شروع کردیم، حالا نه کثیرم ما، انهو یبتدیو، اون جوهر یبتدیو، از اون بر داریم میاییم. او یه حالاتی رو ادراک میکند، چیزهایی رو میابد، از اون سو داریم پایین میاییم، ابتدا از اون جانبه. فانهو کثیرم ما یبتدیو، جوهر ابتدا میکنه، ادراکاتی داره، فتعرضو فیه، در این جوهر عارض میشود چه؟ هیئت ما عقلیه. این بله مثلا اون خشیت را مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء، بله اون جبروت عالم را، عظموت عالم را، بله وحدت سن را و مقام را، الهیت را و الا ماشاءالله که داره هستی همه موجب این گونه صفات هست، اینها را مشاهده می کند، حیرت او را می گیرد، بهت او را می گیرد. و این حالت بهت مثلا حالا مثال در یه موقعی یه جایی وحشت او را می گیرد از حیوانی، خوف او را می گیرد از یه درنده، یه جا دهشت او را می گیرد از یه مقامی، و خیلی مثلا قلم را میبیند، گوینده را میبیند و عالم را میبیند، این از اینجا دهشت میبرد، یه حیوانی را میبیند وحشت میبرد مثلا، اینها در بدن اثر میگذاره. از اون جانب خلاصه گاهی آغاز میشود، چیزهایی را ادراک میکند، میبینید که بدن هم به تبع او متأثر میشه. فتعرضو فیه، در همین جوهر، هیئت ما عقلیه، فتنقل العلاقه من تلک الهیئت اثرا العلاقه، همون علاقه‌ای که گفته آمد، همون ارتباطی که آمد، این علاقه تنقل من تلک الهیئت اثرا الی الفروع، یعنی به اون قوای منبثه در اعضای تو، ثم الی الاعضا. داره مثال میزنه حالا، انظر ببین، اینکه از تشعرت جانب الله، اگر انسو را مستشعر بشی، ملکوت عالم را در نظر بگیری، مقداری به فکر بنشینی، بسیار حالت خوبیه، وقت خوبیه، و اگر مثلا برنامه‌ای برای خودت انشاءالله بگذاری و شب و روز را در یه خلوتی، شب باشه بهتر از روزه، اصلا مطلقا اذکار، عبادات، تکلیفات، اینجور چیزها که آدم میخواد، درسته شب و روز مطلقا در همه امور باید مراقب باشه، اما تأثیرات ادعیه، اذکار، اینا مطلقا در شب حساب دیگر داره. شب انسان را بهتر توحد میدهد، انسان را جمع میکند. بله فرض حالا میفرماد که انظر انکه از تشعرت جانب الله، اون سوی را که نگاه میکنید، عظمت اله را، جانب الله عز و جل، و فکرت فی جبروته، بله در عظموت الهی به فکر بنشینی، میبینی کیفه یقشعر رو جلدو کرد، چگونه پوست بدن از اون جانب عظموت الهی رو به فکر کردن، نفس وقتی اون جایی شده و این حالات در بدن روی می آورد که یخشعر رو جلدو که و یقف و شعر رو که، و حالات گوناگونی که برای طبایع مختلف از پیش میاد، همچنین استش که همه به یک نواخت باشن، همینطوری که چهره های ما مختلفه، لهجه های ما مختلفه، مزاج ها مختلفه، و شروع تجلیات الهی در این مثلا کلمات الله و در این مظاهر سن الهی در این انسان ها به فراخور همون قابلیت مزاج و حالش و جهاتشون اینها پیاده میشه. ممکنه که فرد 4 نفر 5 نفر بیشتر کمتر در یک مسجدی معتکف شدن، در یک مثلا ریاضت مشروعی دارن به سر میبرن، اینها هر یک دستورم یکی باشه، دستورم یکی باشه، با اینکه یک دستور است و یک وقت است، میبینی برای من چیزی پیاده شده، من چیزی ادراک کردم، من چیزی یافتم و حالتی به من دست داد برای جنابوری طور دیگر، برای دیگری طور دیگر، که تا اون حقایق نوریه بر این مطبعها، بر این قابلها، بر این محلها اختزای حال و بال و مزاج و بر دیگر مثلا شؤون زندگی و احوال این شخص بر او پیاده میشه. همچنینش که همه باید یک نواخ باشه، هر طور نتیجه که اون دیگری گرفته این هم باید همونطور بگیره. اینها یه وقتی مثلا رهزن نشه، برای اون آقا بسیار چیزا پیش آمده. بله، شما به راه بیافتید، اول اینکه چیز نخواهی، اون چیز خواستن خلاف ادبه. من همین الفاظ، من الفاظ مؤدب ندارم، عذر میخوام، اون چیز خواستن خلاف ادبه و ما از اون که طلب نداریم این همه داده ممنونش. بله، اما تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. تو به اخلاص و صدق بندگی کن، داد متشکر، نداد هم متشکر، گرچه ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، در مقام تأدب عرض میکنیم و میدهد. همچون نیستش که بذری بی افشانی و سبز نشود، نیست، البته باید بذر باشه و زمین باشه و آمادگی باشه. اجمالا این که تخمهایی که شهوتی نبود برای آن جز قیامتی نبود. اگر افشاندی و سبز نشد، خیشتن را نکوهش کن، از اون طرف در واقع به اون طرف حرفی نداشته باش، اون طرف تامه، مفید علی الاطلاق، این طرف یه چیزایی بود، خیال کرده بعض رفشونده و یه گرفتاری های داشت. مثلا یخشه دو جلدو که و یقف و شعر و هازا بیان و کیفیت تأثر البدن عن النفس و هو ظاهر و معنا قوله یقف و شعر هون یقوم من الفزع و الخشیه، یقوم یعنی شعر، یقوم مو بر تن وا میسته، من الفزع و الخشیه. قوله و هازه الانفعالات و الملکات قد تکونو اقوا و قد تکونو از عرف. خب بله، که بالاخره این احوال در جانبین نفس و بدن، بعد میبینی که در یکی خیلی قویه، در یکی اقواست مثلا اینها، و مطابق همون قوت و ضعف هم حالاتشون، آثارشون این هم عوض میشه. و چیز عجیبی که انسان منصرف به قدس جبروت انسویی شده، عالم وحدت است و جمع است و جمال است و حسن هست، حالا که میبینی انسویی شده، قلم از چقدر شیرین میشه، نظم و نثر از چقدر شیرین میشه، الفاظش چقدر دلنشین میشه، حرکاتش، افعالش خیلی کم حرف هم میشوند. اینهایی که گفتن خدای آمدیم کم حرف میشوند، اما وقتی به حرف آمدن میبینی هر یه جمله حرفشون یه کتابه. چطور میشه اینقدر شیرین میشوند، حرفاشون اینقدر دلنشین میشه، آثارشون اینقدر نمکین میشه، چیه، چطوره؟ و از اون طرف وقتی خاکی شدن به این سو آمدن، میبینید که الفاظشون چه بوی بدی میده، قلمشون چقدر کثیفه، حرکاتشون چقدر پلیده و هاکذا. مشهوده، روشنه، حق عیان است. حالا مطابق این حالات طرفین تفاوت پیدا میشه برای جانبین، یعنی نفس و بدن، در این حالاتی که به طور متعاکس از کردیم در یک دیگر اثر میگذارن. و قهرن آثار متفرقه و این احوال هم همینطور شدت و ضعف داره. قد تکون و اقوا و قد تکون و از عرف و لولا هازه الحیات، همین حیاتی که گفتیم، همین صفت و همین صورت علم و کیفیت و اینها، حالت که گفتیم، و لولا هازه الحیات لما کان نفس و بعض الناس به حسب العادت اسرع الالتحتک و استشاطت غضبن من نفس بعض. این حالا به عنوان مثاله که به عنوان اسرع الالتحتک و استشاطت غضبن، این به عنوان مثال ایرا برده، جهات دیگر، افعال دیگر، آثار دیگر الا ماشاءالله، که بر اثر این شدت و ضعف این حیات میبینید که یه شخصی خیلی سرعت به تحتک داره، مثلا پرده دری داره، یکی میبینی که استشاطه غضب داره، زود برافروخته میشود از آتش غضب. اینها بر اثر تمکن این حیات است در انسان که به وقتش میبینی اینطور سرعت و تبادر به این افعال، حالا مثال هایی که ایشون دو تا مثالی که ایشون فرموده به اینها پیدا میکنه به جهات دیگر و افعال دیگر انسان الا ماشاءالله. لما کانه که اگه اینها نبود لولا حاضر حیات لما کانه نفس و بعض ناس به حسب العاده اصل علت تحتک بل استشاطت غضبن من نفس بعضن. هر کسی در فعل خودش خودش رو نشون میدهد دیگه. بله این طوره، خدا رحمت کند از بزرگان اساتید ما مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه میفرمود اثر نمودار دارایی مؤثره. این طوره دیگه، هر اثری نمودار دارایی مؤثرشه و وقتی این فعل از او که صادر میشه این فعل خودش زبان بیانه که این مؤثر چی داره و از او چی داره صادر میشه به این نحوه. و حالا این شخص واقعی پیش آمده، میبینید چقدر با وقاره. وقار مال تنه که بعد میخونیم در اواخر نمت، بعد میخونیم نمت هایی که در پیش داریم. وقار مربوط به آرامش تنه، سکینه آرامش دله. میبینید حوادثی که پیش آمده خیلی وقار داره، یعنی تنش آرامش داره، بی خود دست بلند کنه، سر بزنه، سینه بزنه، بعد انگشتاش گاز بگیره، لطفه به صورتش بیاوره، پاشه، بشینه، آخو باخ کنه، اینطور یا نیست. وقار داره، جا گرفته. وقار آرامش تن، سکینه آرامش دل. بعد میبینی نه در توحید خیلی قویه، دلش تب تب نمی کنه، استراب نداره، ناراحت نی. حالا یکی ممکنه که بعد روی امور عادی و اینها وقارش رو حفظ کنه اما دلش استراب داشته باشه. یه مرد الهی میبینی که وقارش هم حفظ میکنه، سکینش هم حفظ میکنه، هم تنش جا گرفته است، هم دلش. این تو حالا این از حال خودش، از این وضع خودش، وقار خودش، سکوت خودش، اینها خودش نشون میده. اون دیگری از تحتکش، از استشاطه غضبش خودش نشون میده که هر کسی بله اثر آدم نمودار دارایی آدم است که این چگونه آدمیه. فعل انسان بیان انسان هست، همونطور که قرآن مجید قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کس هر چه دارد هم شکل خودش را پیاده میکنه و خود خداوند سبحانم از این کبرای کلی به در نی که قل کلون یعمل علا شاکلته و هم همینطور دیگه. هازهی اشارتون الا ان هازه الکیفیات المذکورت فی الجانبین، جانبین یعنی نفس و بدن، قابلتان لشدت و ضعف و یختلف الناس به حسبها فی هذه الانفعالات و الملکا و ذالک لاختلاف احوال نفوسهم. این احوال نفوسهم یعنی بله همین استعدادات گوناگونی که برایشون پیش میاد، لاختلاف احوال نفوسهم و امزجتهم و به حسب تلک شدت و ضعف یتفاوتون فی اخلاقهم الفاضله و رذله. بله یکی رذله را همون بود که مثال زده که تحتک و استشاطه غضب، و فاضله این وقار و سکینه بود که به عرض رسوندیم، هر دو باز عنوان مثال و جهات دیگر مثال های دیگه. یتفاوتون فی اخلاق ملفاضلت و رذله فیکون و بعضهم اشد و اضعف استعدادن للغضب و بعضهم لشهوه و کزال کفی سائره ها. بله اوصاف دیگه این ها، احوال دیگه. اشارتون عبارت رو بخونیم. ادراک و شی هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک یشاهدها ما بهی یدرک فا اما ان تکون تلک الحقیقت و نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک اذا ادرک فتکون حقیقت و ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجه مثل کثیر من الاشکال الهندسیه بل کثیر من المفروضات التي لا تمکن اذا فرزت فی الهندسه مما لا یتحققو اصلا، این مما لا یتحققو خبر فتکون حقیقت ما لا وجود له، فتکون حقیقت ما لا وجود له مما لا یتحققو اصلا. او تکونه به نصب بخونیم، عطف بر اون اما ان تکونه اول، که فا اما ان تکونه تلک الحقیقتو نفس حقیقت شی، او تکونه مثال حقیقتهی، که اسم تکونه بشه همون تلک الحقیقه، او تکونه مثال حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین له و هو الباقی. خب حالا آمدیم در بحث علم، چون جوهر نفس که اثباتش معلوم شده، این جوهر نفس ثابت شده که مزاج نیست، جسم نیست، ورای بدن است. حالا پس از اثبات او داریم میرسیم به احوال او. احوال او بعد دو قسم تقسیم کرده کتاب، یعنی نمط الان به ضرب منت تقسیم، چون نمط های دیگری هم که در پیش داریم مثل بهجت و سرور، مقامات العارفین، اسرار الآیات، قسمتی از مباحث غایات در نمط ششم، اینها همه در واقع از احوال نفسه. اما الان در این نمط شیخ احوال نفس را فعلا به دو قسم کرده. یک قسم راجب افعال ادراکی او که تقریبا تا اواخر این نمطه، و دیگر راجب اون حالات تحریکی او، حرکت او، که اون تکمیله نمط است، اواخر نمط. عنوان نمط اونجا، عنوان بحثم تکمیله میشه. حالا تا برسیم به اون تکمیله در بحث ادراکی و قوای مدرکه هستیم، یعنی در بحث علم هستیم و به بیان مشا در اثبات وجود ذهنی هستیم. حالا این قیودی که عرض می کنم به بیان مشا در اثنای عبارت و کتاب و اینها جهاتش رو به عرض می رسانیم، نکاتش رو به عرض می رسانیم. آقایانی که منظومه و اسفار اینها خونده اید که خیلی کار می رسه، خوبه، زود می رسیم به سرد این حرفا، اشاراتی که به عرض می رسانیم. خب حالا بحث ادراک، یعنی بحث علم ادراک مستظری که یعنی یافتنشه، بله، ادراک ادرکهو یعنی یافت او را، یعنی رسید بدون. و علمم اینطوره، تا انسان دور از شی بود خب ای را نمی یافت، بدون نمی رسید. حالا که عالم به او شده، او را یافت، بدون رسید. و از این تعبیری که الان به عرض رسوندم، خب شاید انشالله بارقه الهی هم به جانها اشراق شده که خب پس اگر جهل که نادانیست دوریه، جهل که دوریه، انسان که به شی نزدیک میشه به او انس پیدا میکنه، آشنا میشه، بدون آگاهی پیدا میکنه، عالم بدون میشود، پس بدانید که هر چه به شی نزدیک تر بشود، بله، بدون آگاه تر میگردد، چون جهل زیر سر دوری دیگه از شی دور بودنه. به او که نزدیک شده به او عالم میشود، و شدیدترین نزدیکی ها برای نفس ناطقه انسانی که دیگه هیچ فاصله از اون شدیدتر، هیچ فاصله نباشه، به هیچ قربی از اون شدیدتر نباشه، اتحاد وجودی مدرک هست با مدرک، که ما این حرف را در باره اتحاد عاقل به معقول، یعنی عالم به معلوم، یعنی مدرک به مدرک داریم. و الان که داریم حالا وارد می شویم در بحث علم، انشاءالله صحبت می کنیم، الان به جهتی می گیم حاس و محسوس، می گیم قوه مثلا متوهمه و موهومات و خیال و متخیلات ما و عاقله و معقولات ما و مثلا قوه مبصره و مبصرات ما و دیگر قوایی که داریم، اینها همه الان داریم تقسیم بندی میکنیم، بعد یواش یواش سر در میاره، میبینیم اینها همه میشوند جوهر، همه میشوند نور علم، همه میشوند عین نفس، عین به دو معنا، هم عین به معنای چشم که علم چشم نفس است، و هم عین به معنای ذات او، نفس او، خود او، هم نفس نفس می شوند و هم عین نفس می شوند، چشم نفس می شوند، که علم چشم نفسه و اینها همه برمی گردن در این حال که محسوس هستند می شوند معقول و به یک معنا که اینها رو حصولی می گفتیم همهشون می شوند حضوری که در اسنا به این معانی اشارات می کنیم و مبانی حضرات مشا را و حکمت متعالیه و آقایان عرفان را اون چه که در خاطر داریم به عرض می رسانیم. خب حالا رسیدیم به ادراک که تقریبا بفرمایید مثلا در میان ادراک که خیلی جهاتش و دیگر جانداران هم با انسان شریک هستن، انسان خصیصه ای پیدا می کنه در این ادراک که می رسد دارای قوه عاقله می شود که مدرک کلیات می گردد، مجردات محضه می گردد. این قوه را دیگه حیوانات دیگر ندارند. اگر بفرمایید اونها دارند و به بروز نرسیده، این لازم میاد قصر دائم. معنا نداره که نطق را، ادراک کلی را حیوانات داشته باشند و هیچ از اونها اثری دیده نشده باشه در این موضوع. اگر کسانی می فرمایند که قوه نطقی اونها دارند، به فرمایش مرحوم آخون جناب صدر متلهین در شرح اصول کافی فرمود و چه خوش حرفی فرمود که لازم میاد قصد دائم. و من این حرفای طرفین رو در نکته 925 جمع‌آوری کردم، اونجا گفتم، عرض کردیم که بعضی از آقایون گفتن حیوانات قوه نطق دارن، یعنی ادراک کلی دارن و این فرمایش درست نیست. فرمایش آخوند را نقل کردیم از همون شرح اصول کافی که لازم میاد قصد دائم. این یه جهت هست. جهت دیگر این که حالا ما وقتی میخوایم انسان را معرفی کنیم میگیم که انسان دارای نفس ناطقه است. خب حالا چه شده که این میگیم نفس ناطقه و حال این که اگر باید این خصیصه انسانی را بگیم که او را از دیگران تمیز بدهیم، خب باید بگیم که انسان دارای قوه مدرکه کلیات است که حیوانات دیگر نیستند، چنانچه مرحوم شیخ در شفا هم این کار را کرد که فرمود بل اخص و خواص نهی، فرمایش ایشون و اخص الخواص بالانسان تصور المعانی الکلیه. حالا ممکن است که بعد شما به این فرمایش اعتراض داشته باشید که اخص خواص انسان تصور معانی کلیه نباشه، حرف بالاتر هم باشه، بفرمایید. ممکن حرف بالاتر باشه، به وقتش اشاره میکنیم که به این اندازه که جناب شیخ فرمودن اخص خواص بالانسان تصور المعانی الکلیه العقلیه، نه، یه مقداری هم باید قدم رو فراتر بنهیم. حالا تا الانه این طوری که ایشون میفرمایند اخص خواص بالانسان تصور معانی کلیه، اگر اینه الانسان ما هو حیوانان مدرکون للکلیات، چرا میگیم حیوان ناطقون؟ چه شده که ناطق میگیم؟ جهتش این است که بله قوه نطق اون بزرگترین مظهر قوه مدرکه کلیات است که انسان به وسیله نطق اون چرا که از باطنش، از باطن عالم میگیرد، میآورد در ظاهر عالم پیاده میکند. بس که این صفت شریف است در مظهر بودن قوه مدرکه کلیات، آمدن این شریفترین خصیصه صفت مدرک این قوه عاقله را وصف ممیز انسان از حیوانات دیگه قرار دادن. باز آقا چون اینجا حالا وقت نگیریم کتاب رو باید بخونیم، فقط خواستم اشاره‌ای بشه در این باره، این معانی را در باره نطق و فرمایشات آقایان که بزرگترین مظهر قوه مدرک کلی هست، لطف بفرمایید در نکته 834001 نکته اونجا مطالعه بفرمایید که ما بیش از این در این امور وقت رو نگیریم، برسیم به بحث علم و ادراک. خب حالا فرمایش شیخ وقت گذشته، خب بسیار خوب، دستپاچگی نمیشه، باید با تأنی آقا پیش رفت. خیلی خوب.